أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب کتاب مصباح رو به صفحه 171 رسیده بودیم، بحث رجعت. و خب در همین فاصله‌ای که افتاد، خوشبختانه سیدی بحث‌های مربوط به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و مباحث مربوط به رجعت تکثیر شد و به عنوان تکلیف هم تعیین کردیم. عزیزان گوش دادن، یادداشت کردن، خلاصه هاشون هم بسیارشون ارائه کردن و این در واقع خیلی کمک کرد که ما دیگه وقتی میخوایم بحث رجعت رو بگیم دوباره بر نگردیم رجعت آفاقی رو توضیح بدیم. یه رجعت آفاقی رو قبلا گفتیم مفصل و توی اون سیدی ها بود و شما انشالله با دقت گوش کردید، چون از اون بحث هایی که متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده، یعنی تو کتاب های درسی اصلا وجود نداره، از دبستان تا عالی ترین سطوح دانشگاه، در حالی که جز ضروریات اعتقادشی است و متاسفانه اینجوری ناشناخته مونده برای اشخاص. منتها همونطور که اون موقع گفتم، در واقع رجعت مثل هر بحث دیگری یک مصداق انفسی هم داره، همونطور که مصداق آفاقی داره در جهان خارج، یک مصداق انفسی هم داره در جهان درون. حالا به اون مصداق انفسی قضیه میخوایم یه مقدار نگاه کنیم. من یه توضیحات مختصری میدم، شاید کمک کنه برای فهم بهترش. ببینید، خود واژه رجعت به معنی بازگشته، به معنی برگشتنه و این نشون میده جایی قبلا آدم بوده و حالا دوباره میخواد به اونجا برگرده. تو خود واژه رجعت اینه دیگه، جایی که ابتدا آدم میخواد بره نمیگن بازگشت به اونجا، میگن رفت به اونجا. این که وقتی گفتن بازگشت یعنی قبلا اونجا بوده، حالا دوباره میخواد برگرده به اونجا. رجعت یعنی بازگشت. خب حالا مصادیق عرفانی این رو اگر بخواید ببینید تو سیر در واقع انفسی، چهار سفر در سلوک عارفانه تعریف شده. به معنای دیگه مسیر تعالی و تکامل عبد تا اوج قله کمال چهار مرحله رو در بر میگیره که اصطلاحاً بهش میگن سفرهای چهارگانه یا اسفار اربعه. حالا این اسفار اربعه رو الان نمیرسم من باز کنم و توضیح بدم. تو این تابستون خدا توفیق داد یه کتاب جدیدی رو نوشتم که انشالله اگر اون چاپ شد، اون کتاب این بحث رو هم توش باز کردیم و توضیح داد، انشالله اونجا خواهید خوند. ولی من اجمالا عناوین این سفرها رو بگم. سفر اول سیر من الخلق الى الحق، یعنی سیر از عالم کثرت به سمت عالم وحدت، یعنی کسی که تو اسباب و وسائل و عالم کثرت اسیره، حالا یه سفری رو میکنه به سمت عالم وحدت، میره به بالا به سوی خدای متعال. سیر من الخلق الى الحق، از عالم خلق به سوی حق میره. این سفر اول. همین سفر اول به یه تعبیر میشه گفت رجعته. چرا؟ چون آفرینش به تعبیر عرفا محصول قوس نزوله. حالا قوس نزول خودش چیه؟ باز اینا رو نمیدونم دیگه، حالا بازش کنم. تو اون کتاب بحثا رو باز کردم براتون. ولی اشاره کنیم که آفرینش محصول قوس نزوله، یعنی این. ببینید ذات مقدس حق متعال که هستی محض لا تعین مطلقه و چون هر چیزی با تعین و تشخص و خصوصیاتش قابل شناسایی است و تعینات محدودیت های هر موجودن، اون حقیقتی که نامحدوده به معنای مطلق بدون تعین و تشخص هم هست به معنای مطلق، و چون بدون تعین و تشخص غیر قابل شناساییه لذا ذات مقدس حق متعال غیر قابل شناسایی. احادیث فراوانی هم داریم که از اجتناح در ذات نهی کردن. به کنه ذات الهی کسی راه نداره. و به عقل نازی حکیم تا کی به فکرت این ره نمی شود دی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قهر دریا. پس خود ذات قابل شناخت نیست. چرا؟ چون علامت و تعینی نداره. هر چیزی رو با تعین و علاماتش میشه شناخت. هستی مطلق لا تعین مطلق هم هستن چه نمیشه شد. حالا در واقع اولین تعینی که پدید آمد، البته بحث دارم واردش میشم، نگرانم که حالا یه خودم دشوار باشه و سخت باشه، یعنی تأکیدایی که میگیم بحثای قبلی ما رو گوش بکنید، شاید حالا کم کم یه خود مصداقاش روشن بشه که بنیه‌های قبلی فراهم شده باشه. ذات که لا تعین مطلقه، اولین تعینی که در عالم در واقع در هستی پدید آمد، اسم اون تعین رو اصطلاحاً عرفا گذاشتن فیض منبسط. اون فیض منبسط به قائم مقامی ذات دست به تجلی زد، گفت در ازل پرتو به حسنت تجلی دم زد. تجلی اول فیض منبسط رو اصطلاحاً بهش میگن فیض اقدس. تجلی اول فیض منبسط بهش میگن فیض اقدس. در اثر این تجلی اول اسماء و صفات الهی پدید آمدن. اسماء و صفات هم نه به معنی لفظ اسمها، حقایقی که در واقع در حضرت علمی پدید آمدن و اینها نقش اسم رو عهده دارن، اسماء و صفات خدا. چون ذات به خودی خود هیچ صفتی هم در واقع نداره، به شهادت کل صفت انها غیر موصوف. اسماء و صفات پدید آمدن در علم حضرت حق و بعد هم در مرتبه بعد اعیان ثابته به وجود آمدن. اعیان ثابته عبارت است از طرح موجودات جهان خلقت در علم الهی. اگه بخوام مثال بزنم، البته تمام این حرفایی که من دارم میگم کوچیک کردن بحث، ساده کردن بحث و ناقص کردن بحث، ولی چاره ای نیست برای فهمش. ببینید، فرض کنید که یه نقاش قبل از اینکه رو تابلوی نقاشی نقاشیش رو پیاده کنه، رو بوم نقاشی بکشه، طرح او رو تو ذهنش تصور میکنه، بعد اون طرح رو در بیرون پیاده میکنه. طرح جهان خلقت در علم حضرت هم که در شعاع اسماء و صفات الهی به وجود اومدن، اسمش اعیان ثابت است. اعیان ثابت بس طرح جهان خلقت. تجلی دوم اتفاق افتاد، بهش میگن فیض مقدس، در برابر تجلی اول که بهش میگفتن فیض هم. در اثر تجلی دوم اون طرح که در حضرت علمی بود در مقام، ببینید مرتبه فیض منبسط رو اصطلاحا بهش میگن مقام احدیت یا عالم هاهوت. مرتبه در واقع اسماء و صفات رو بهش میگن عالم لاهوت یا حضرت علمی یا مقام واحدیت. حالا اون طرح تو جهان خارج شروع کرد به پیاده شدن، یعنی اون اعیان ثابته یعنی که طرح بودن، حالا تبدیل میشن به اعیان خارجیه، یعنی وجود خارجی بروش. اولین دست موجوداتی که پدید میان، اصطلاحاً تو ادبیات فلسفی و عرفان نظری هر دو بهش میگن عقول مجرده. عقول مجرده یه دست موجوداتی هستن در مرتبه تام تجرد قرار دارن. عالمی که اینها متعلق به اون عالمند بهش میگن عالم جبروت. در مرتبه پایین تر، این هم که میگیم مرتبه بعد، بعد زمانی نیست، اینجاها هنوز زمان به وجود نیومده. زمان میدونید یکی از ابعاد ماده است، تا ماده به وجود نیاد زمان هم وجود نداره. این که میگیم مرتبه بعد، این بعدی و قبلی، بعد و قبل وجودیه، رتبیه، نه بعد و قبل زمان. در مرتبه بعد عالم ملکوت پدید آمد که خودش دو مرتبه داره، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل.
ملکوت اعلی نفوس کلیان، ملکوت اسفل مسل معلق.
در مرتبه بعد عالم ناسوت به وجود آمد که همین عالم طبیعت. دقت کردیم؟ حالا دقت کنید، پس ذات مثل یک خورشید درخشید و شعاع اون نور خورشید همجی اومد پایین. از اون وحدت شما به سمت کثرت اومدید، هی تعدد بیشتر شد هرچی اومدید پایین تر. و از اون شدت نور هستی هی کاسته شد، مثل گفتم شبیه نور افکن که هرچی ازش دور میشید دایره ای رو که روشن میکنه وسیع تر میشه، اما شدت روشناییش کم میشه. یعنی بر کثرت افزوده میشه اما از شدت کاسته میشه. به این مسیری که اشاره کردی میگن قوس نزول. پس آفرینش میوه قوس نزول. حالا وقتی رسید به قاعده که جمادات تو عالم طبیعت، جمادات دیگه پایین ترین مرتبه رو در عالم هستی دارن، کمترین فیض و بهره رو از نور هستی بردن، شروع شد از جمادات دوباره برگشتن به سمت بالا. یعنی از دل خاک گیاه روی، گیاه طعمه حیوانی شد و به بدن حیوانی تبدیل شد، حیوان غذای انسانی شد و به پیکر انسانی تبدیل شد. گفت از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس بمیرم کی ز مردن کم شد. خب تا اینجا که اومد، خب مردن به معنی ترک مرحله پایین تر از وجود برای ورود به مرتبه عالی تر. باز اگه مثال بذارم، یه لامپ خیلی روشن رو در نظر بگیرید، پر نور، یه لامپ برق خیلی پر، روش یه دونه حباب مات بذارید. اولین حبابو که بذارید یه مرتبه از شدت نوری که پخش میشه کم میشه. حباب دومو بذارید یه مرتبه دیگه کم میشه. حباب سوم، حباب چهارم، کار به جایی میرسه که از اون نور بسیار شدید اون لامپ یه کوسو بیشتر نمیاد. یه قوس نزول بود. از شدت کاسته شد. حالا در قوس صعود چی میشه؟ حبابا رو از آخرین حباب شروع کنم یکی یکی برداشتن. آخرین حبابا که بردارید یه مرتبه نور قوی تر میشه، نه؟ جماد تبدیل میشه به گیاه. حباب بعدی رو که بردارید گیاه تبدیل میشه به حیوان. حباب بعدی رو که بردارید حیوان تبدیل میشه به بشر. الان شما که اینجا نشستید این مراحل رو به صورت جبری تا حالا طی کرد. یعنی جماد تبدیل شده به گیاه، گیاه تبدیل شده به حیوان، حیوان هم شده تبدیل شده به بدن شما. پس مردن به معنی ترک مرحله پایین تر وجود برای ورود به مرحله عالی تر. حالا میگه پس بمیرم که ایز مردن کم شدن. حالا که اینجوریه پس هی آدم عالی تر میشه، قوی تر میشه با هر موتی، با هر مرگی. پس حالا خودم با اختیار خودم این کارو میکنم. تا حالا جبری اومدم به اینجا بشر شدم، از این به بعد میخوام با اختیار خودم بکنم. که دیگه حالا با سیر و سلوک عارفانه شروع میکنه این حباب ها رو یکی یکی از وجود خودش برداشتن. اولین حبابی رو که برمیداره از عالم ناسوت میره بالا، میره تو عالم ملکوت، با ملائکه هم افق میشه. یعنی نیروی ملائکه در وجود او ظهور میکنه، صورت ظاهریش بشریه مثل من و شما، کنار من و شما نشسته، اما خدا میدونه چه قدرتی درشه. ملائکه خیلی قدرت، یه دونه ملک کل کره زمین سر یه انگشتش میتونه بلند کنه. و این عارفی که نشسته بغل دست شما که چهار تا سیلی بزنید تو گوشش هیچ چی بد نمیگه، یه همچین قدرتی توشه. حباب بعدی رو برمی‌داره، از عالم ملکوت میره تو عالم جبروت، یعنی حالا هم افق با ملائکه مقرب خدا میشه مثل جبرائیل. خدا میدونه دیگه حالا چه قدرتی تو وجود داره. حباب بعدی رو برمیداره، از عالم جبروت هم میپره میره بالا، میره کجا؟ عالم لاهوت. اونجا مراتب ثنا و توحید رو طی میکنه تو عالم لاهوت. حالا اینا بحثای مفصلی داره دیگه، وقت نیست من باز کنم. من میخوام فقط رجعت رو توضیح بدم یعنی چی و ادبیات عرفان. اول مرحله فنا و توحید افعالی که فاعلیت خودش به همه خلق رو فانی میبینه در فعالیت حق و فاعلی جز حضرت حق نمیبینه در هستی. مرحله بعد فنا و توحید صفاتیه که همه صفات خلق رو فانی در صفات الله میبینه، صفتی جز صفات الله در عالم نمیبینه، هر چی صفت میبینه میبینه صفات خود خداست. مرحله بعد فنا و توحید اسماییه که صاحب صفتی غیر از خدا در عالم نمیبینه، عالمی، قادری، حکیمی، رحیمی، رحمانی جز حضرت حق نمیبینه. و بعد آخرین حباب رو هم برمیداره، آخرین حباب که برمیداره به کجا میرسه؟ به مرحله فنا و توحید ذاتی که در اون مرتبه هستی جز هستی حضرت حق نمیبینه، هستی جز هستی حضرت حق نمیبینه. یعنی برگشت به اون بالای بالا، یعنی به همونی که تجلیاتش عالم رو ایجاد کرده و دوباره برگشت به همون نقطه قبل از تجلی، به مقام مشیت، به فیض منبسه. حالا تعبیرهای مختلف میکنه. خورم دقت کردیم؟ حالا قوس صعود رو فهمیدین چیه؟ قوس صعود رجعته، راه رو با قوس نزول شما اومدی پایین، حالا با قوس صعود چیکار کردی؟ رجعت کردی، برگشتی بالا سر جا. یه مفهوم رجعت تو ادبیات عرفانی اینه. سفر اول در واقع سیر من الخلق الی الحق که رسید به مقام واحدیت. سفر دوم سیر مع الحق فی الحق بالحق. این سفر دوم، سیر مع الحق فی الحق بالحق. در سفر دوم تو مراتب اسماء و صفات در واقع سیر میکنه، با حقایق اسماء مواجه میشه و با اونها ملاقات میکنه. البته یک اسم استثناست، خدا میدونید یکی از اسمایش رو لو نداده، معروفه به اسم مستعصر خدا. مستعصر از اثر میاد، الف و سه سه نقطه و ره، مستعصر یعنی مختص به خودش، استعصار به معنی اختصاص دادن به خیشتن. پس این هم سفر دوم که در اسماء و صفات سفر کرد. سفر سوم سیر من الحق الى الخلق بالحق. یعنی چی؟ ببینید اول رفت بالا، بعد اون بالای سفر کرد، از خلق رفت به حق، در حق، در اسماء و صفات حق در واقع سیر کرد، حالا دوباره میخواد برگرده. سفر سوم اینه، سیر من الحق الى الخلق بالحق، یعنی با اون وجود حقانی خودش که دیگه حالا اون وجود خلقیش زائل شد دیگه، اصلا یه وجود حقانی پیدا کرد و همون سفر دوم دیگه اثری از خودش تو وجودش نیست، زبان شده لسان الله، دستش ید الله، چشمش عین الله، مظهر حق شده دیگه، فعل الهی ازش سر میزنه، حرف الهی میزنه، به مقام ولایت رسیده. ولایت به معنی تام کلمه. تو همون سفر اول به یه مرتبه از مقام ولایت میرسه، تو سفر دوم به یه مقام ولایت تکمیل میشه. حالا سفر سوم با اون وجود حقانی داره برمیگرده میاد پایین. چجوری؟ از عالم اسماء و صفات شروع می‌کنه اومدن پایین تر دیگه. میاد پایین، عوالم رو یکی یکی تعیین می‌کنه. اول تو عالم جبروت سیر می‌کنه، با جبروتیان آشنا میشه. بعد میاد پایین‌تر تو عالم ملکوت سیر می‌کنه. بعد میاد پایین تر تا برسه به عالم ناسوت، یعنی برسه به عالم خلق. پس شد سیر من الحق الى الخلق بالحق. پس اینم باز یه رجعته، نه برگشت با این دیگه، نه اینم یه رجعته. یه سفر چهارم هم وجود داره که مرحله نهایی این اسفار اربعه است، اون سیر من الخلق فی الخلق بالحقه، سیر من الخلق فی الخلق بالحق. یعنی چی؟ یعنی حالا تو عالم خلق سیر میکنه و اسرار و رموز همه چیز رو تو این عالم پی میبره. او دقیقا میفهمه که هر حرفی، هر کاری، هر اندیشهی، هر لقمه غذایی که میخورید، هر نمیدونم هر چی، چه آثاری داره، چه طبقاتی داره، چه پیامدهایی داره. دقیقا اینا رو اسرار و رموز همه چیز رو تو این عالم کشف میکنه و لذا اون میتونه حالا به شما بگه چی کار بکن، چجور بیندیش، چجور حرف بزن، چه اخلاقی داشته باش، چی بخور، چجوری لباس بپوش، چجوری آرایش کن، چجوری رفتار کن تا به کمال و تعالی و سعادت برسه. لذا نبوت تشریعی از آثار سفر چهارم و عارفی عارف کامله که سفر چهارم رو طی کرده باشه اوست که میتونه راهبر زی صلاح باشه و بگه چی کار بکن چی کار نکن، چون او همه این سرها رو پی برده باشه. درست شو؟ پس دو تا مصداق رجعت اینجا پیدا کرد، یه رجعت برگشتن به بالا بود، یه رجعت برگشتن از بالا به پایین. دو تا مصداق رجعت اینجا پیدا کردیم توی ادبیات. یه بار از شما از پایین رفتی به بالا، رفتی به اونجایی که بودی، گفت سر بنه آنجا که باده خورده ای، برگشتی همونجایی که قبلا بودی، سیر الالله کردی، گفت ماز دریاییم و دریا میرویم، ماز بالاییم و بالا میرویم. این رجعت دیگه نیست، همون همونجایی که هستی برگشت. مولانا هم گفت همونجا دیگه. گفت پس عدم گردن، عدم چون ارقنون گویدم که ناو الیه راجعون. اون میگه از مقام بشری میرم بالا، بله بار دیگر من بمیرم از بشر و از ملائک آورم من پر و سر، بار دیگر و از ملک پران شوم، اون که اندر وهم ناید اون شوم. خب یه خود با اصطلاحات عرفانی تو عرصه رجعت آشنا شد. تو سیر باطنی رجعت به معانی متعددی به کار میره، به معنی بازگشتیه. سالک وقتی که از عالم خلق حرکت میکنه، از دنیا حرکت میکنه، اون سیر باطنیشو طی میکنه و با حقیقت ولایت در باطن خودش ملاقات میکنه، بعد دوباره بر که میگرده به این عالم و میاد بین خلق و دوباره ارتباطاتش برقرار میشه و با مردم مرتبط میشه، این برگشتنش به سمت مردم و توجهش به عالم کثرت، این هم یکی از معانی رجعت. یعنی تو اون سیر باطنی با حقیقت ولایت تو باطنش ملاقات کرد دیگه، حجت خدا رو تو باطن خودش دید. بعد از اینکه حجت خدا رو تو باطن خودش دید دوباره بر میگرده، این برگشت دوباره رجعت. حالا جمله هایی از این مبحث رو بخونیم. حالا من یه خود ترتیب جمله ها رو متفاوت از اون چیزی که تو یه صفحه نوشته شده میخونم که راحت تر متوجه بشید. اول چهارمین جمله رو میخونم. ببینید، دنیا رو بعد از آخرت دیدن خوب است. وقتی از دنیا عبور کردی و به آخرت رسیدی و امام را ملاقات کردی و با امام به دنیا برگشتی، اسمش رجعت است. دقت کردیم تو سیر باطنی، چون قبلا بحث کردیم دیگه، آخرت حقیقتش باطنه، آخرت باطنه این عالمه، ظاهر این عالم اسمش دنیاست، باطن این عالم اسمش آخرت. وجود شما هم ظاهرش اسمش دنیاست، باطنش اسمش آخرت. دقت کردیم؟ اون چیزی که با حواس ظاهری قابل ادراک اسمش دنیا، اون چیزی که با حواس ظاهری قابل ادراک نیست، با حواس باطنی قابل ادراکه، اون اسمش آخرت. حالا دنیا رو بعد از آخرت دیدن خوب است. یعنی چی؟ اول دنیا رو میبینیم، این ظاهر دنیا رو میبینیم. دیدید سفر سوم برگشت دوباره به سمت عالم خلق دیگه. دنیا رو بعد از آخرت دیدن خوب است. وقتی از دنیا عبور کردیم، یعنی سیر من الخلق الی الحق رو انجام دادی و به آخرت رسیدی، حقیقت ولایت رو اون بالا دیدی و امام رو ملاقات کردی و حالا با امام برگشتی دوباره به دنیا، به این برگشتن میگن رجعت، اسمش رجعت. حالا این رجعت خیلی خاصیت داره، آن وقت به هر کس نگاه کنی او را اصلاح و زیبا میکنی. میگن فلانی نگاه کیمیا اثر داره، ها؟ نگاه میکنه مثل وجود فرد رو به کیمیا تبدیل میکنه، نگاهش کیمیا اثر میشه وقتی برگشت بعد از رجعت، یه همچین قدرتی پیدا میکنه، یه همچین کرامتی پیدا میکنه، یه همچین برکتی پیدا میکنه وجودش. خیر اشخاص در این خواهد بود که به آنها نگاه کنه. گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ خیر افراد در اینه که یه نگاه روشون بکن، همون نگاه تو اینا رو کلی تغییر بده. انشالله یه نگاه دیدید ابا عبدالله حسین علیه السلام، یه نگاهش چی کار کرد با زهیر؟ یه نگاهش چی کار کرد با اون مسیحی تازه داماد، اون جوان تازه داماد مسیحی؟ چی کار کرد این نگاه؟ اون نگاهی که اون وقت عوض میکنه آدم رو، یه چیز دیگری میسازه از انسان. خیر اشخاص در این خواهد بود که به آنها نگاه کن. نظرت نظر برکت و رحمت است و دیگران را تکمیل میکنه. گفت دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، شاید که از خزانه غیبش دوا. یه نگاه اونها، گفت به ذره گر نظر لطف بود و راب کند، به آسمان رود و کار آفتاب. یک نظر، یک نگاه. البته حالا یه شاعر دیگه هم اون شعرش دیگه به حفظ نیستن، اون گفته که این که مال از دلی نیست، که این قنبر امیرالمومنین یه نگاه به ما بندازه اینجوری میشه. یکی از شیعیان امیرالمومنین یه نگاه بندازه، یه شیعه کامل نگاه بندازه، همین اتفاق میفته، به آسمان رود و کار آفتاب کند. علی فوق این حرف است. دوبار به دنیا آمدن خوب است. احادیث هم همین را میگویند که رجعت واقع خواهد شد. یه بحث رجعت در احادیث رو تو اون سیدیا گوش کرد. خب رجعت آفاقی رو میدونید، یه آدمایی که از دنیا رفتن بعد از رحلت امام عصر ارواحنا فداه که بعد از ظهور حکومتشون اتفاق میفته، برجستگان نیکان و برجستگان بدان دوباره برمیگردن. حتی برجستگان نیکان به صورت اختیاری اگه دلشون خواست، برجستگان بدان به صورت اضطراری و اجباری، چون اونا باید بیان موجود دنیایشون تحمل کنن. برجستگان نیکان رو بهشون پیشنهاد میکنن، میگن دوست داری میتونی برگردی، حکومت الان امیرالمومنین داره حکومت میکنه، دلت میخواد تو حکومت امیرالمومنین زندگی کنی، به اون مراتبی از کمال که نتونستی دست پیدا کنی چون در شرایط دوران حکومت امام معصوم نبودی، اگر میخوای به اون مراتب کمال دست پیدا کنی اجازه داری برگردی به دنیا و به اون رشد برسی. دولت هم نمیخواد، ایبی نداره، تو همین بهشت برزخی باش تا قیامت. برای مؤمنین برجسته اختیاریه، ولی برای اشقیاء برجسته اجباری. دوباره به دنیا میان دیگه اونها. البته دوباره به دنیا میان به همون صورت که از دنیا رفتن ها، این غیر تناسخه. تناسخ تولد جدیده و عرضم به حضور شما که دوباره از اول شروع کردن. حالا تناسخ هم خودش انواع و اقسام خاصی داره، نمیدونم به صورت انسان برمیگرده یا به صورت حیوان برمیگرده، به صورت حرفایی که هست. حالا پتران تناسخ الان نمیخوام واردش بشم. نه، توی رجعت به همون شکلی که از دنیا رفت به همون شکل دقیقاً دوباره برمیگرده شروع میکنه. این غیر تناسخ. خب حالا مصداق شخصیش راه جاقادر توضیح میده. میگه اوائل من به مسجد میرفتم و با علما رفت و آمد داشتم. اولی آدم اجتماعی بودم، میومدم مسجد، اهل نمیدونم امام جماعت رو بردم بودم، نماز جماعت رو انداختم بودم، منبری دعوت کردم بودم، کلی آدم فعالی بودم. اما 20 سال رفتم توی خانه و خلوت کردم، یعنی برگشتم به درون، از بیرون برگشتم به درون، حالا خدا دوباره مرا به دنیا برگردوند و با شما نشستم. دقت کردیم اون سفر رو تو درون کرده، حالا دوباره رجعت کرده، حالا برگشته، برگشته دوباره بین من رو نشست. هرچه بشر رشد میکند، ائمه علیهم السلام یک سر از آخرت به دنیا میزنند و رجعت میکنند. لذا تو روایت رجعت هم داریم کرارن بعد کرار، این رجعت یه بار که نیست که، باغارها پشت در هم رجعت اتفاق میفته، یعنی یه بار که امیرالمومنین نمیاد به دنیا که، بارها و بارهایی میاد به دنیا، میاد حکومت میکنه، از دنیا میره، بعد باز دوباره چند وقت بعد دوباره میاد، باز سه باره میاد، باز چهار باره میاد، کرارن بعد کرار رجعت مکرر. حالا مفهوم باطنی رجعت، مفهوم ظاهری رجعت رو نفی نمی کنیم ها. مفهوم ظاهری رجعت رو دیدید، من به چه محکمی دیگه خدا لطف کرد بحث کردم اونجا و اثبات کردیم و جزء اعتقاداتمون هم هست، منکر او اصلا شیعه نیست. اما گفتیم هر حقیقتی یک مصداق انفسی و باطنی هم داره، بریم مصداق باطنیشو میگیم، نه اینکه این مصداق باطنی به جای اون مصداق ظاهری. حالا این برگشتن ائمه به این عالم یه معنیش اینه دیگه، حدیث داریم که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که یا علی کنت مع الانبیاء سرن و معی سرن و جهرا، ای علی تو تو سر و باطن همه انبیا بودی. پس هر کدوم از پیغمبرها که می اومدن علی هم همراهشون می اومد دیگه، نه تو باطن همه پیغمبرها بوده علی دیگه. چند بار اومده تا حالا؟ 124,000 بار. 124,000 بارش که با رسول الله اومد فرمود معی سرن و جهرا، با من که اومدی هم تو باطن منی هم به صورت آشکار در بیرونم هستی. دستم یه حرفاش بزنم نزنم چیکار، این جلسه ما یه خود این دادم بود مردد میکنه دیگه، دوستان جدید داریم، بعضی از حرفا انشالله که اشتباه فهمیده نشه، اگه کسی نفهمید نه زور بیاره به خودش که حتما این جلسه باید بفهمه، چون ممکنه دو سال دیگه رزقش باشه این حرف جا بیفته براش، نم انکار کنه، هر چیزی رو نفهمیدی بایگانیش کنید فعلا، نه تاییدش کنید نه رد، بذارید باشه، حالا شاید بعدها مثلا قابل هضم شه، ولی به هر حال من محدودم دیگه، همه حرفا رو دشواره بزنم، نمیدونم یه جلسه عمومی حرف زدن این مشکلات هم داره، جلسه که درش بازه درش میبزنیم همه همسرد بودن مشکلی نم. تو باطن خود شما امیرالمومنین میتونه برگرده به این عالم. تو روایات رجعت داریم که بعد از رجعت هر کدوم از مؤمنین میشن امام نما، یعنی وقتی از دلی رجعت میکنه به هر کدوم از مؤمنین نگاه کنی یه دونه از دلی میبینی، همشون میشن از دلی، البته از دلی و از دلی بودن خودش هستا، ولی اینا میشن تجلی از دلی، جلوه از دلی، پس از دلی میتونه تو مؤمنین هم رجعت کنه کرارن بعد کرار. پس هرچه بشر رشد میکنن ائمه علیهم السلام یک سر از آخرت به دنیا میزنن، یعنی یه سر از باطن به ظاهر میزنن و رجعت میکنن. در جالب اینجاست اونا رجعت میکنن، امام رجعت میکنه، یعنی اون میاد به عالم ظاهر، او از باطن میاد به ظاهر، او میاد تو وجود این مؤمن ظهور میکنه. این مؤمن ها فهم و شعور اینه نداره که این بخواد بره پیش او، او میاد پیش این، او میاد تو وجود این ظهور میکنه. دقت میکنید، بزرگ میاد تو، کوچیک ظهور میکنه، حجت خدا میاد تو درون این ظهور میکنه. یه نمونه بگم از ظهور کردن، شاید راحت تر حظ میکنید. همتون محصل بودید، خصوصا تو سنین پایین تر آدم خیلی تأثیر پذیریش هم بیشتره، حالا تو دانشگاه و اینا کمتر محدودتر این اتفاق میفته، چون یه خود بالاخره برای خودش کسی شده دانشجو و به این سادگی خودش تحویل کسی نمیده. ولی بچه ها تو مقاطع پایین تر تحصیلی خیلی رامتر و در واقع تأثیر پذیرتر هست. تو دانشگاه هم هستن، یعنی اینجوری نیست که مطلقا نباشه، ولی محدودتره. گفتم ظهوراتش کمتره. دیدید مثلا یه دانش آموزی عاشق معلمش میشه، راستی عاشق میشه ها، با همه وجود اصلا جذب و جلب معلمش میشه، با همه وجودش معلمه رو دوست داره. دقت میکنید؟ و وقتی معلمه رو خیلی خوب دوست داشت، درسش هم دوست داره. الان شما ببینید خودتون دیگه کاری نداره، درسایی که خیلی دوست دارید و توش قوی هستید، اگه برگردید میبینید معمولا اون اولین معلمی که در طول دوران تحصیل این درس رو شروع کرد دادن، شخصیتش برای شما خیلی دوست داشته میمید، عاشق اون معلم بودید، به دلیل اینکه عاشق اون معلم بودید عاشق درسش هم شدید، درسش هم خیلی خوب یاد گرفتید، هنوزم که هنوز اون درس رو قویید توش. بعضی همینجور یاد بگیرید، اگه بخواید از کسی استفاده کنید باید کسی باشه که با همه وجود عاشقش باشه، بله استفاده نمی کنه آدم، هرچی هم آدم عالمی باشه، هرچی دانشمند باشه، هرچی فلان باشه، وقتی آدم دوستش نداشته باشه بهره نمی بره. ولی وقتی عاشق شدی اون وقت خدا می دونه چقدر روون بهره می بری و روشن می کنی. این دیگه تو تعلیم و تربیت یه رمز بزرگه، یه راز بزرگه که معلم ها، حالا شما هم انشالله بعضیتون مثل ما معلم خواهید شد دیگه در آینده، بدونید راز موفقیت معلم همینه که بتونه جوری با دانش آموزش، با دانشجوش رفتار بکنه که اون دانش آموز یا دانشجو عاشق این بشه، با همه وجود واقعا اینو دوستش داشته باشه. اگه این اتفاق افتاد یه خیالش راحت باشه، اون دانش آموز هم دانش آموز زرنگی میشه، هم دانش آموز منظمی میشه، محال دیگه سر کلاس این معلم غیبت بکنه، محال سر کلاس این معلم شلوغ کنه، محال تو انجام تکالیفش تعلل کنه، محال تو درسش ضعیف بشه، اینجوری میشه. این رمز موفقیت این معلم که بتونه جوری رفتار بکنه که محصلش عاشقش بشه. خب حالا وقتی اینجوری شد، وقتی محصل دانش آموز دانشجو عاشق این معلم شد، چه اتفاقی میفته؟ میگن عشق اکسیر اعظمه، عشق عاشق رو به رنگ معشوق در میاره، یعنی خصوصیات معشوق به عاشق تسری پیدا میکنه. این دانش آموزی که عاشق این معلمه، کم کم نگاهش کنید، حالا از دور زیر نظرش میگیرین، یعنی این مثلا عاشق فلان معلمه شده، کم کم نگاه کن لباس رنگ اون معلمه دیگه میپوشه، نمیدونم رو سریش اون شکل اون معلمه میبنده، نمیدونم حالا اگه خانم یا اگه آغاز نمیدونم کچلوار اون مدلی میخره تنش میکنه. عرضم به حضور شما که بعضی وقتا من نگاه کردم و دقیق میشم تو بعضی از حتی دانشجوی آماله لو بدم دیگه بعضی از دانشجوی ها رو من دقیق میشم تو هر دادنشون میفهمم این تو جذبه کدوم استاد، چه کلام های اون استاد تو حرفاش پیدا میشه، کم کم لحن اون آهنگ صدای اون استادا، لحن صدای این دانشجو هم شبیه اون میشه با همون آهنگ، حالا مثلا مشهدیه نمیم اصفهانیه فلانه هر جایی هست، خودش هم نمیفهمه این دانشجوها ناخودآگاه به شکل او داره در میاد. دقت کردین؟ خب اگه اینجوری بره جلو چی میشه؟ کم کم شاگرده میشه عین معلمه، این او حرف میزنه، این او رفتار میکنه، این او لباس میپوشه، این او فکر میکنه، اخلاقش شبیه اونه، روحیاتش شبیه اونه، همه چیز شبیه اونه دیگه، یعنی تجلی اونه. جلوه اونه. یعنی این شاگردی که میبینیم مثل اینمونه که خود معلمه رو دیدیم. دقت کردی؟ شاگرد داری که نگاهش میکنی عین اینکه خود معلمه رو دیدیم. یه نمادی، یک جلوه، یه مثلی از اون معلمه است. استاد تو این دانش آموز، تو این دانشجو ظهور کرد. حالا این رجعت خود اون استاده. گویا استاد از طریق باطن این دوباره برگشت به این عالم ظاهر. دقت میکنی؟ رب توی متربی ظهور میکنه. رب و مربی توی متربی، توی مربا ظهور میکنه. این متربی، این فرد تحت تربیت میشه ظهور همون فردی که داشت تربیت میکرد این رو. در قالب شخصیت این گویا دوباره برگشت به این دنیا. اون معلم مرد، پیر شد، استاد مرد، دفنشم کردن، خیلی سال گذشت. ولی این که داره حرف میزنه مثل این که خودمونه، مثل این که خودمون اومده نجیزه داره حرف میزنه. او آمده در درون این ظهور کرد، اون بزرگ تشعر کرد دوباره به دنیا. مرده دفنشم کردن اما برگشته در قالب شخصیت این داره دوباره کار میکنه، داره حرف میزنه. حضرت امیر علیه السلام فرمود اولنا محمد، و آخرنا محمد، و اوسطنا محمد، و کلنا محمد. این عبارت مال همون حدیث معرفت به نورانی است که آخر همین کتاب مصباح الهدا این حدیث مفصل رو از قول امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد. حضرت فرمود اولین ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دقت میکنی؟ صورت ظاهر هم اینجوریه دیگه. 14 معصوم اولیشون کیه؟ پیغمبر است. آخریشون کیه؟ امام زمان، اونم که اسمشون همینه. وسطیشون کیه؟ امام باقر، اونم که اسمشون همینه. درست شو؟ بعد فرمود کلنا، همه ما همونه. کلهم نورون واحد دیگه، یه حقیقت واحدن همه شو. دقت کردیم؟ حالا نکته ظریف رو بگیریم. فرمود کلنا دامن شیعیان و محبین را هم میگیرن. این که فرمودن همه ما، یه همه ما دامن شیعیان و محبین اهل بیت را هم میگیره. در رجعت همه مؤمنین علی نما میشوند، پیامبر نما میشوند، امام زمان نما میشوند. یعنی نگاهش کنیم از اونها رو نگاه کنیم. گفتم دیگه مربی تو متربی ظهور کرد، استاد تو شاگردش ظهور کرد. هر جا میره میفهمن. الان من مثلا میشتسم ولی نمیخوام اسم ببرم. بعضیا هستن مثلا شاگرد فلان استاد برجسته حالا حوزه علمی قومی، منبر که میره اصلا عین اینکه خود اون استاده نشسته رو منبر. تون استعداش، مثالاش، ادبیاتش، حرف زدن، همه چیزش عین اینه. اصلا مثل که خودمونه، مثل که خود او در قالب این اومده ظهور کرده. فقط کردیم همین اتفاق میافته. یعنی اهل بیت میان در قالب دوستانشون ظهور میکنن دوباره. اون مؤمن کامل که رجعت درش اتفاق افتاده، یعنی اون سفرها رو طی کرده، میشه ظهور ولایت، میشه ظهور ولایت. حتی این نیست که بگیم این خود از دلی شده ها، ولی علی نما شد. دقت میکنی؟ مثل عکس امیرالمومنین تو آینه، عکس امیرالمومنین تو آینه، ابروهاش عین ابروی امیرالمومنین، چشماش عین چشمای امیرالمومنین، بینیش عین بینی امیرالمومنین، دستاش عین دستای امیرالمومنین، همه چیزش عین اونه دیگه. ولی عکس اونه. خود او سر جاش هست، یعنی خود او نشده این هست، ولی همه چیزش اینه اون شد، جلوه ای از اون شد. رجعت بزرگتر از ظهور هست، چون میدونی رجعت بعد از ظهور اتفاق میدونی، ظهور از ولی از سروان افتاد که اتفاق افتاد بعد از رحلت ایشون دوران رجعت پیش میاد، یعنی وقتی امام زمان علیه السلام از دنیا رفتن گفتم براتون دیگه، اولین کسی که از اهل بیت رجعت میکنه کیه؟ امام حسین از ابو عبدالله علیه السلام. ایشون رجعت میکنن، میان زمام حکومت رو ایشون به دست میگیرن، پیکر مطهر امام زمان رو هم امام حسین غسل میدن، کفن میکنن، نماز میکنن و دفن میکنن. البته خود امام زمان هم بارها بارها بعدن دوباره رجعت میکنن. دقت میکنیم؟ حالا دوران رجعت بزرگتر از دوران ظهوره. تو اون سیدیا بود این بحثا دیگه، میگم خوشبختانه اینا نیازی به برگشتن نداره که باز کنیم. اون شجره خلقت یادتونه دیگه، یه سیر طولی داشت رسید به رسول الله، یعنی انسان به کاملترین شکل خودش درآمد. بعد دو تا سیر عرضی داره، یه سیر عرضیش چیه؟ اینه که در واقع فرصت داده بشه مؤمنینی که در صلب کافرین هستن اینا همه متولد بشه. این تا زمان ظهور حضرت ولی عصر. سیر عرضی دوم چیه؟ فرصت داده بشه مؤمنینی که در صلب مؤمنین هستن اونا هم همشون متولد بشن. این مال دوران رجعت. یعنی تا وقتی که کافری هست که در وجودش این استعداد وجود داره که یه فرزندی به دنیا بیاره که او آدم خوبی بشه، آدم متدینی بشه، ظهور اتفاق نمیاد. وقتی استعداد وجود کافرین از به وجود آوردن فرزندان مؤمن کاملا خالی شد، اون موقع ظهور اتفاق میاد و حضرت ولیعصر میان این کافرین از در واقع درو میکنن دیگه، مثل درختی که دیگه میوه نمیده، یه درخت میوه‌ای که دیگه پیر شده و خراب شده و دیگه اصلا میوه نمیده، چیکارش میکنن؟ میبرنش، درخت رو میندازنش دور. بعد از او حالا از مؤمنینی که هستن، حالا دیگه فقط مؤمنین میمونن، مؤمنینی که هستن خب این پتانسیل درشون هست که فرزندای مؤمن به دنیا بیارن دیگه. اینقدر زمان داده میشه چون دوران رجعت چندین چند هزار برابر، نمیدونم چند برابره، ولی از اول خلقت تا اول رجعت خیلی کوتاه تر از خود دوران رجعت. دوران رجعت خیلی طولانی و اون دوران خیلی طولانی برای اینه که تمام استعدادی که در وجود مؤمنین هست برای به وجود آوردن فرزندان مؤمن این استعداد رو شکوفا بشه. وقتی که وجود مؤمنینم از استعداد تولد فرزند مؤمن دیگه خالی شد، دوران رجعت هم تموم میشه، قیامت برپا میشه. دقت کردین؟ لذا رجعت بزرگتر از ظهور هست. در دوران رجعت همه علی نما میشوند. به هر کس که نگاه کنی علی علیه السلام رو در اون میبینی. حالا مفهوم عرفانی رجعتم دیگه تا حد دیگه من خیلی هم بی‌پروایی کردم دیگه، یه حرفایی رو زدیم دیگه علی الله، انشالله خدا خدا به خیر بگذرونه، خودش کمک کنه حازمش رو هم بده علیه به زبون مجاری. حالا ببینید که چه قشنگ میشه امیر المومن دید، حالا چه قشنگ میشه اهل بیت دید. خب یه صلوات بفرستیم. بستتون، من میترسم بیش از این بگم سر به کوه و بیابون بذاریم از این جلسه بریم بیرون. انشالله بحث بعدی هم از اون بحث خیلی سنگینه، با اینکه دو سه تا جمله هم بیشتر نیست، حالا اگر عمری بود انشالله جلسه آینده. منتها اینا رو انشالله این جمله هایی که میشنوید در طول هفته روش فکر کنید، روش کار کنید، با یه بار شنیدن اینا هضم نمیشه، بارها و بارها باید هی مرور کرد، هی مرور کرد تا قشنگ هضم میشه. خدا رحمت کنه آقا رو میفهمید که چی؟ فهمید حیوانات حلال گوش نوشخوار میکنن، یعنی غذایی رو که خورد دوباره برمیگرده تو دهنش، دوباره میجوه نشخوار میکنه. ایشون میگه اگه میخواین شما هم حلال گوش بشین همین کارو بکنید، غذاهای علمی که میخورید، غذاهای معرفتی که میخورید دوباره بیارید تو ذهنتون، دوباره بجویدش، بذارید قشنگ هضم بشه. انشالله روش کار بکنید، انشالله خدا هم کمک میکنه که هضم بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بفرمید.
جمعه که از حدیث نورانیت مولا فرمودی و بحثی که راجع به نیتت شد، آیا ارتباطی میتونه پیدا کنه با آیه قرآن که میفرماید و اول و آخر و ظاهر و باطن؟
این مال مرتبه ولایته، اون مرتبه توحیده. دقت میکنید تو مرتبه ولایت اولونا آخرونا اوسطونا اینه، تو مرحله توحید اول 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 آخر. اون مال جلسه آینده است، یه بودم میدرسم امروز بگم دیگه بسرید بکو. حالا انشالله اگر خدا توفیق داد بحثا سنگینه، انشالله که واقعا حقش رو هم خدا توفیق بده من تا اونجایی که میتونم ادا کنم توضیح بدم باز کنم، هم شما انشالله صبوری و در واقع پشت کارتون کمک کنه که اینا هضم بشه انشالله. هر جوش هم گفتم خواهش میکنم این بحثایی که خیلی ثقیله هر جوش متوجه نشدید خودتون رو اذیت نکنید، چون این حرفایی که اینجا زده میشه همش غذای امروز همه شماها نیست. یه دهی هستن غذای امروزشونه، یه دهی هستن غذای 6 ماه دیگه شونه، یه سال دیگه شونه، 2 سال دیگه شونه. عجله نکنید، هر وقتی که لازم باشه در واقع دوباره بحث میاد تو جلسه، به زبان من جاری میشه، تکرار میشه و اون بار بعدی ممکنه نوبت شماست که اون بحث براتون هست باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. خب یه نکته لازم بود اشاره کنم که همونطور که در رجعت آفاقی بحث کردم و سیدیاش رو هم عزیزان گوش کردم، در قرآن کریم دو جور واژه رجعت آمده. یک سری آیات داریم که همراه با اله آمده، مثل انا لله و انا الیه راجعون. یه سری هم آیات داریم که رجعت بدون اله آمده، که مواردی که رجعت با اله آمده به معنی بازگشت به نزد خداست، به معنای معاد است. مواردی که رجعت بدون اله آمده به معنای بازگشت به همین دنیاست و رجعت مورد اعتقاد شیعیان. این نکته در بحث رجعت آفاقی توضیح داده شده، توی اون سی دی هم عزیزان گوش کردند و به خاطر دارند. شبیه این در بحث رجعت انفسی هم مطرحه. خاطرتون هست ما تو همون سفرهای چهارگانه دو تا رجعت نشون دادیم، یکی سیر من الخلق الی الحق بود که این بازگشت از عالم کثرت به سمت عالم وحدت بود، بازگشت به سوی خدا. این یه نوع رجعته. یه رجعت هم داشتیم که تو مرحله سوم سفر اتفاق می افتاد، سیر من الحق الی الخلق بالحق بود که برگشت به سمت عالم خلق بود. بعد از اینکه مرحله دوم سفر سیر در اسماء و صفات کامل میشد، سفر سوم شروع میشد که حالا برمیگشت به سمت عالم کثرت و مراتب عالم کثرت رو از عوالم وجود طی میکرد و اسرار و رموز اونها رو واقف میشد برش، عالم جبروت رو، ملکوت اعلی رو، ملکوت اسفل رو، تا برسه به هر حال به عالم ناسوت و از این طریق سفر سوم پایان پیدا کنه. پس دو جور رجعت تو این سفر داشتیم، یه رجعتی از کثرت به وحدت بود، یه رجعتی از وحدت به کثرت. اینجا هم همون دوتا تعبیر رو داریم، یعنی رجعت از کثرت به وحدت همون رجعت الاست، انا لله و انا الیه راجعون، و رجعتی که از عالم وحدت دوباره به سمت عالم کثرت برمیگرده، اون رجعت بدون اله است. به یک تعبیر میشه گفت رجعت اول معاد است، چون عودم به معنی بازگشت دیگه، معاد به معنی بازگشت به جهان آخرت، بازگشت به محضر حق متعال. پس رجعت اول رو تعبیر به معاد میشه ازش کرد، سفر در واقع سیر من الخلق الى الحق رو، و سفر سوم رو که سیر من الحق الى الخلق بود بالحق، این رو میشه تعبیر به رجعت کرد ازش. یعنی اگه بخوایم این دوتا رجعت رو از هم تفکیک کنیم، اولی رو میشه گفت معاد، دومی رو میشه گفت رجعت. این کاربرد دو واژه معاد و رجعت رو در سیر انفسی به ذهنم اومد که این رو هم خدمت عزیزان بگم که اگر جایی مفهوم مسئله براشون روشن بود.